بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر على الإيمان، ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. بحث ما درباره آیه 23 از سوره مبارکه توبه هست. در این آیه کریمه خلاق متعال نهی میکند که مؤمنین اگر فرزندانشون مسلمانه و اما پدرانشون و برادرانشون کافره، هرگز اونها را به عنوان ولی اتخاذ نکنند. فرض مسئله در جایست که پدران و برادران کافرند اما فرزندان مسلمانند. می فرماید مؤمنین نباید چنین پدران و چنین برادران را ولی عقص کنند مادامی که اونها کافرند. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، پدران و برادران خود را ولی خود اتخاذ نکنید. که این استحب الکفر علی ایمان، اگر بر حالت کفر باقی بمانند. و من یتولهم، هر کس اینها را ولی عقص کند، منکم فاولئک هم الظالمون. این معنی تحت لفظ آیه هست. آیه تحت لفظش همین شد. فرزندان مسلمان اگر برادرانشون یا پدرانشون کافر شدن، نباید اونها را ولی عقص کنن مادامی که اونها کافرن، و اگر چنین کاری کردن اینها ظالم و به اصطلاح از حق تجاوز کردن. سؤال این است که مراد از این اولیا چیست؟ یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و ابناءکم اولیاء. معمولا آقایانی که ترجمه نویسن اولیاء را به معنای دوستی گرفتن. آیا شما میپسندید این ترجمه را؟ محبت پدر و برادر امر قهریه. بالاخره انسان هرچه هم باشد نسبت به پدر علاقه‌منده، نسبت به برادر علاقه‌منده. بنابراین ترجمه اولیا به معنای دوستی دور از هدف آگه است. قرآن نمیاد یک امر طبیعی را جلوش بگیرد. این یک امر طبیعی است که انسان نسبت به والدین خود علاقه‌منده، زیرا مدت ها در آغوش او بزرگ شده، قهرن به او علاقه‌منده. برادری که با او همراه بوده در زندگی علاقه‌منده. قرآن نمیاد یک امر فطری را جلوش بگیرد. بنابراین ترجمه اولیا در اینجا به معنای دوستی ترجمه صحیحی نیست. ولذا مفسرین آمدن برای این آیه سه احتمال گفتن و به یک معنا چهار احتمال، بلکه به یک معنا پنج احتمال. اول گفتن آیه این است که از کرم مسلمانان نمی رفتن به جنگ کافران، می گفتن تو این کافران پدران و برادران ما هستند. چون مؤمنین می دیدن در این جنگ باید پدرانشون را برادرانشون را بکشن، از جهاد سر باز می زدن. گاهی می گن نه، مؤمنین می رفتن پدران مادران کافر خود را کمک می کردن. میگن آیا ناظر به انجاست یا نمی رفتن جهاد کنن؟ به انگیزه این که در میان کافران پدران و برادران ما هست، یا اینکه نه می رفتن پدران کافر و برادران کافر را کمک می کردن. این دو احتمال صحیح نیست. بفرمایید چرا؟ چرا؟ عرض کنم این آیه در سال نهم هجرت نازل شده که در آنجا مسئله جهادی در کار نبوده. یعنی مسلمانی باشد که پدرش کافر باشد یا برادرش کافر باشد، این مسئله نبوده. مسئله جهاد در کار نبوده. نمیتوانیم بر جهاد حمل کنیم، نمیتوانیم بر کمک بر کافران حمل کنیم، چون در سال نهم هجرت که این آیه نازل شده تقریبا همه شبه جزیره العرب در پوشش توحید آمد، ولذا بعدن ما هیچ غزوه ای نمی بینیم، سرگه ای نمی بینیم. نه پیغمبر اکرم همراه افرادی به جنگ رفت و نه افرادی را برای جنگ فرستاد. بنابراین مراد این دوتا نیست. دوتا را بگو. یک، به جنگ کافران نمی رفتن که در میان آنان پدران و برادران ماست. کافران را کمک می کردن، می گفتن پدر و برادر ماست. عرض کنم خدمت که این آیه اگر در سال اول، دوم، سوم، چهارم نازل شده بود این دو معنا جا داشت، اما این آیه موقع نازل می شود که شبه جزیره العرب تحت سیطره اسلام است و حتی جناب عرض کنم سقیف هم آمده ان اسلام آوردن، فقط نجران مونده، اون نجران هم مسیحی هم ده آمدن. بعضی ها معنی سوم را گفتن، شاید معنی سوم بهتر باشه. میگن این آیه نازل به آیه ما قبل، یه آیه ما قبل داشتیم عرض کردم خدمت کلمه ولیجه داشت. اون آیه را بخوانه که کلمه ولیجه داشت. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه چندم بفرمایید؟ بله، آیه 16. بله. ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. این آیه 16. مؤمنین نباید کافران را رازدار خود قرار بدن. رازدار، اسرارشان را به کافران نباید بگن. میگن این آیه نازل به این آیه 16. مراد از این که لا تتخذوا آباءکم ولا اخوانکم اولیاء، یعنی اونها را رازدار خود قرار ندهید. مراد از این ولایت یه ولایت است که ما فوق دوستیه، ما فوق دوستی طبیعیه. اسرار مسلمانان را به کافران نگید، ولو این کافران پدران و مادران شما باشد. بنابراین مراد از این اولیا دوستی طبیعی نیست، اون یک امر طبیعی قابل نهی نیست، بلکه مراد این است که ولو پدران شما هستند، ولو برادران شما هستند، ولی اونها را ولیجه و همراز خود قرار ندهید. و مراد از این اولیا، این اولیا است ولایت به این معنای که اونها را مسلط بر اسرار خود نکنید. این معنا معنای بدی نیست، یعنی نسبت به اون معنی اول دوم خیلی بهتره که بگیم این آیه نازل به آیه 16 و مراد از این ولایت، ولایت عادی نیست، ولایت به این معنا که همراز و همدل و لحم که لحمی و دم که دمی نباشم. معنای چهارمی هست که اون هم معنی باطلیه. کدامه؟ میگن این آیه ناظر به این است که مسلمانانی بودن هجرت به مدینه نمی کردن. این آیه ناظر به اونهاست. این آیه که میگد یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیا، پیش پدر مادر بودن مهاجرت به مدینه نمی کردن. این معنا هم باطله. چرا؟ پیغمبر اکرم بعد از سال هشتم فرمود لا هجرت بعد الفتح. بعد از آنه که مکه را فتح کردیم دیگه هجرتی نیست. یعنی کسانی که در مکه بمانن مثل این است که کسانی که در مدینه بمانن. این معنا معنای باطلیه. تا هر چند احتمال بر این آیه گفتیم؟ ها؟ چهار احتمال. چهار تا، نه سه تا، چهار تا. اول مراد این است که نمیرن بجنگن، چون میگن در این میگن پدران و برادران ما کشته میشه، یا میرفتن به پدر مادران کافر کمک میکردن. سوم بد نبود بگیم این آیه ناظر به معنی آیه شانزدهمه، مراد از اولیا رازداری، که ما میگیم لحم که لحمی و دم که دمی. این معنا معنی بدینیست. معنی چهارم معنی باطلیه، ولو مجمع گفته. آن این است که این آیه نازل به مسلمانان است که هجرت نمی کردن، پدر مادر و پدران و برادران را بر هجرت ترجیح می دادن. عرض کردم این آیه در سوره 19 در سال 9 نازل شده. پیغمبر اکرم در فتح مکه چه گفت؟ فرمود لا هجرت بعد الفتح. دیگه بعد از فتح هجرتی نیست. مکه با مدینه یک سال. اما معنی پنجم، مرحوم علامه طباطبایی معنی پنجمی را گفته، خیلی معنی مهمیست و با جریانهای امروز ما کاملا در تطابقه. مراد از این که لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیا ان استحب الکفر علی الایمان، مراد این است که اونها به اونها ولایت بدهید در امور شما مداخله کنند. به قدری تنگاتنگ با کافران، به قدری تنگاتنگ با کافران پیمان ببندید و نزدیک بشوید و دست دوستی دراز کنید که بیان در کارهای داخلی شما مداخله کنند. ولی اینه، ولی کارش چیه؟ الان یه بچه صغیری هست، پدرش ولیه، چه میکند؟ در کارهای صغیر مداخله میکند. این آیه بالاتر از معنی سومه. معنی سوم میگفت که فقط رازدار نباشد، این میگد نه بالاتر، نباید کافران حتی پدر مادر حتی برادر دوستگی شما به حدی برسد که اونها بشوند ولی چه کنن؟ در کارهای شما مداخله کنن. لنگت علالله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. این آیه سبیل قاعده سبیله، خیلی معنی خوبیه. اصولا آن کس قرآن را می فهمد که به قدری با قرآن معروف بشود که لحم که لحمی بشود، که انهو با قرآن عجین شده. بگد این ولایت، ولایت ساده نیست، این ولایت ولایتی است که سبب می شود ولی در امور من یتولا مداخله می کند. خدا نکند روزی برسد که زندگی مسلمانان سرنخشان دست کافران باشد. اگر می بینید در این قرن قبلی، بلکه 150 سال پیش، اگر ما عقب موندیم به خاطر اینکه دولت‌های ما دولت‌های بی‌کفایت بودن، سرنخ دست دیگران بود، واردات بی‌حساب وارد می‌شد، صادرات کم، همیشه در یه حالت نگه می‌داشتن، سیاست های خارجی ها در داخل به گونه بود که ما شده بودم فقط مصرف کننده، آنها شده بودن تولید کننده. من خاطرم میاد به یکی از شاهان قاجار گفتن بابا این همه کبری که از ارکرم تزار میخرید، خب بیاید از کرم کارخانه در خود ایران بگذارید و تولید کنید. گفته بود نه، اونها از کرم مانند حیوان برای ما کار میکنند و ما آقا هستیم، اونها مولدند و ما مصرف کننده. طرز تفکر این باشد مملکت عقب میره. نباید در امور داخلی کشور اسلامی کوچکترین مداخله کنند. البته ارتباط مانع نداره، ارتباطی باشد که اما مداخله نکنند، مصالح همدیگر را در نظر بگیرند، اشکالی نداره. ما نمیخواهیم دور دیوار ایران دیواری بکشیم و از کنم تنها زندگی کنم. نه، در قرن فعلی زندگی چنین محاله. ما باید ارتباطمان را با دولی که تا حدی عاقلان برگزار کنیم، اما اجازه مداخله در امور داخلی خود ندهیم. اگر عرض کنم سرنخ دست آنها باشد، همه من میشویم مصرف کننده، آنها میشوند تولید کننده. همیشه ما فقیریم و آنها غنی. چه بسا هم اگر تولید ما هم به چایی نرسد تولید کشاورزیمان، گرسنگی بیاد خدای نکرده. در سال 1337 قمری که در واقع 102 سال قبل در ایران یک قحطی عجیبی شد، از عرض کردم کسانی که خاطرات می نویسن میگد من از شیراز آمدم تا رسیدم مثلا به یک نقطه، همه اش در جاده جنازه ها افتاده بودن از گرسنگی. چرا؟ چون در ایران یه سیلوی واقعی نبود، حتی اون سیلوی طبیعی جناب یوسف هم نبود. جناب یوسف یادتونه یه سیلوی طبیعی داشت؟ چه گفت؟ گفت اون چرا که درو کردید نکوبید و ضروح فی سنبله. اگر درو کننده در سنبل بگذارن، این تا چند سال باقی میموند. نه اون سیلوی طبیعی که جناب یوسف گفته، از کرم اون چرا که درو کردی فضروح فی سنبله، در سنبل باشد، اون را از سنبل در نیارید. این میماند در اون 7 سال بعدی که گرسنگیست به تدریج در بیارید. نه این سیلوی طبیعی را داشتیم و نه این سیلوهای صناعی امروز. قهرن یک ارکرم قحطی پیش آمد که سر تا سر ایران را کرد. بنابراین آیه خیلی آیه محکم، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، ولی باشن سرنخ زندگی دست آنها، آنها فرمان بدهن. این استحب الکفر علی الایمان و من یتولهم، آنها را ولی عقص کند که خودش بشود مولا علی، فاولئک هم الظالمون. در حقیقت هم ستم کرده ان بر خود، هم ستم کرده ان بر امت اسلامی. خب در اینجا یه سؤال دیگری هست، چرا آبا و اخوان را گفته اما امهات و اخوات را نگفته، مادران و خواهران را نگفته؟ چرا؟ بیدارش کن. چرا برادران و برادران و پدران را گفته اما مادران و خواهران را نگفته؟ چون ولایت قائم با برادران و پدران، و الا زنان و خواهران چندان در مقام نمی باشند که بیان ولایت کنند و در کار ما مداخله کنند. آیه ما تمام فردا جمعه هست و مجلس ما تعطیل، شنبه ان شاء الله به آیه بعدی میرسیم. قل ان کان آباؤکم، ولی امروز روز تولد سبت اکبر آقا حسن ابن علی است. پیغمبر اکرم حسن ابن علی را و حسین ابن علی را مانند دو فرزندان هارون دانست. علی انت من نیب منزلت هارون من موسا الا انه لا نبی بعدی. علی هارونه، هارون دو پسر دارد به نام شبر و شبیر، علی هم دو پسر دارد به نام حسن و حسین، و هر دو یک معنا، چه بگو شبر و شبیر، چه بگو حسن و حسین، عموم المنظره هست. از این حدیث عموم المنظره را میفهمیم، حتی نام فرزندانشون را طوری قرار میدهد که هم نام فرزندان هارون باشه. سؤال: چرا آقا با این عظمت، با داشتن ارتش، چرا سر کرد؟ اولا باید بدانیم در اسلام یک قانونه یا دو قانون. آیا اسلام همیشه ما را به نبرد دعوت میکند یا به صلح هم دعوت کرده؟ مسلما اسلام تک قانونی نیست. قانونی که فقط واحد باشد نمیتوند کشور را اداره کند، ولذا در اسلام داریم و صلح خیر و این جنحو للسلم فجنح لها. بنابراین نباید ما فکر کنیم که فقط اسلام تک قانونی است و قانون جهاد، نه، این هم هست. مصالح را باید دید. همان پیغمبر اکرمی که در بدر احد جنگ کرد، احزاب جنگ کرد، در حدیبیه صلح کرد، حتی نام رسول الله را پاک کرد. طرف گفت بنویسید محمد، ننویسید رسول الله. پیغمبر اکرم اجازه داد که پاک بشود. چرا؟ مصلحت ایجاب میکرد. اتفاقا یک سال بعد، دو سال بعد، ثمره این صلح را پیغمبر اکرم چید، توانست مکه را فتح کند. من یاران علی را چند قسمت کردم. این چند قسمت را برای آقایان میخونم، ببینید که آیا با این جمعیت میشود جنگ کرد و نبرد کرد. ارتش آقا ارتش قویی بود، اما بخش اول جان بر کفن بودن. حجر بن علی بود، علاقمند علی بود، خیلی نسبت به علی، به علی ابن ابی طالب و به حسن علاقه داشتن. حجر ابن علی و امثال اینها همیشه علاقه من بودن که آقا نبرد را ادامه دهد، اصرار بر نبرد داشتن. حجر ابن علی و امثال اینها، کمیل ابن زیاد و دیگران. اما طائفه دوم کسانی بودن که تابع رئیس عشیره بودن. ما ایرانی ها معنی عشیره را خیلی درک نمی کنیم، اما در میان زندگی عرب ها هست. رئیس عشیره سرنوشت عشیره دستشه. اگر برود طرف معاویه، برن طرف معاویه. اگر برود طرف حسن ابن علی، برن طرف حسن. بخشی از ارتش امیر، حتی ارتش حسن ابن علی را همین جمعیت تشکیل میداد که در واقع تابع رئیس عشیره بودند. که اگر رئیس عشیره را معاویه ببیند و مبلغی بدهد، او به آن سمت متمایل میشود، دیگرانند بزوار گوسفندوار دنبال این بز میروند. سوم جمعیتی بودند که جنگ می کردن، اما نه علاقه به حسن داشتن، نه بغضن لمعاویه، چون معاویه را دوست نداشتن جنگ می کردن، و الا نسبت به حسن ابن علی چندان اظهار علاقه نمی کردن. چهارم دسته بودن که تابع مال و مقام. اگر مال و مقام در طرف حسن ابن علی بود، اگر مال و مقام در آن طرف بود، می رفتن در واقع یمیلون به کل ریب، بعد از هر طرف به وزد به اون سمت می روان. و اما دسته آخر انسان های ناآگاه، اصلا نمیدرسن حق چی است و باطل چی. یک ارتشی که لا هماهنگه با این گروه مختلف هست، امیر المؤمنان شرایط خاصی داشت، اما حسن ابن علی با این ارتش نمیتوند به جنگت. جنگش چون این که همه کشته شوند، خود حضرت هم کشته شود، ریشه تشجع از بین برود، و رضا صلح را برای حضرت تحمیل کردن. و الا حسن ابن علی دوبار افرادی را فرستاد برای جنگ، فرماندهان رشوه گرفتند و شبانه ارتش را رها کردند. بنابراین حسن ابن علی باید با این صلحش صبر کند، قیافه بنی امیه روشن بشود، مردم بدانن که این دولت دولت اسلامی نیست، تا نوبت حسین ابن علی برسد اون سرباز فداکار حقیقت را روشن تر کند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.